بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که یکی از مطهرات فرموده اند که استهلاک سید در مسئله ششم فرمود بین که اگر آب مضافی ملحق شد به یک آب مطلقی و اون آب مضاف متنجس بود، در صورتی که مستحزک بشه در شیء مطلق، این آب محکوم به طهارت میشه. خب که ان اصل مسئله مورد بحث نیست و تسم اصحاب ما مسئله را تلقی به قبول کرده اند. البته در روایات ما فضلا اسمی از استهلاک برده نشده، فقط این است که گفتند که اگر آب مطر یا آب مثلا کری ملاقات کنه با شیء نجسی مثل بول غیر ذالک، فرمودن که این مانعی نداره و شیء طاهر میشه. خب چطور بولی که در میان یک برکه ریخته شده، این بول که نجسه، چرا این برکه و آب برکه نجس نمی شود؟ گفتن علتش اینه که چون این آب کمه، این بول مقدارش کمه و در نتیجه چون مستهلک می شود محکوم به طهارته. بر این اساس بزرگان ما یکی از مطهرات را استهلاک، یعنی مزمهل شدن شیء متنجس در مقدار کثیر، این را یکی از مطهرات قرار دادند. علت این که چرا استهلاک موجب برای طهارت میشه، مرحوم استاد خویی و همچنین مرحوم آیت الله سبزواری در این کتاب شریف مهذبشون گفتن برای این که آب مضافی که متنجس شده یا هر مایع مضافی که متنجس شده وقتی ملاقات کرد با یک شیء عاصمی مثل کر یا آب بر یا آب جاری، وقتی ملاقات کرد مزمهل میشه. این شیء قلیل در آن کثیر مزمهل میشه و که ان دیگه وجود او از نظر عرف نادیده است و غیر موضوع غیر موجوده و به عبارت اخرى به منزله سالبه به انتفاع موضوع. فرض کنید یک کاسه‌ای که متنجس شده وقتی بریزیم تو یک حوضی که آب مطلقه، اینجا دیگه در حقیقت آب کاسه فانی شده عرفاً و دیگه نمیگن آب کاسه وجود داره، به خاطر اینکه وقتی مقدار کثیر بود این شیء قلیل مستهلک در کثیر میشه، گرچه به وجود حقیقی موجود است. واقعا این کاسه متنجس آب، آب متنجس در کاسه، به راستی وقتی در حوضی هم ریخته می شود به حسب واقع موجود هست، اما مدار بر نظر عرف در دیدگاه عرف چنین موجودی و مایع متنجسی بعد از اینکه در حوض ریخته شد به نظر عرف دیگه دارای وجود نیست. حالا که دارای وجود نیست، پس لا محاله محکوم به نجاست هم نخواهد بود. بسیار بله، اونجا چون دلیل داریم که هرچه با قلیل ملاقات کنه متنجس میشه، دیگه اجتهاد در مقابل نص نمی کنی. این تقریب را مرحوم آقای صدر درش نه عرض کردم استحاله اینی که ما گفتیم استحاله نبود دیگه، این در حقیقت استهلاک بود و نه این که تبدل صورت نوعیه نیست، همون صورت باقیه، فقط اشکالی که در کاره اینه که قبلا این موجود مستقل بود، الان که در کثیری واقع شد از دیدگاه عرف دیگه مستهلکه، یعنی که ان وجودش هلاک شده و از بین رفته. آفرین آقای بله. حالا چه فرمایشی شما رو خواست بشیم معلومه رو بگیم. مرحوم آقای سعد در اینجا اشکال میکنن، میگوین که استهلاک که شما میگید از دیدگاه عرف حلاک شده و موضوع منتفیه، اولا یک ماده نقضی داره. بسیار خوب، اگر هر چیزی به قول شما مستفخدی مستهلک شد دیگه حکم او برطرف میشه. حالا اگر بناشده یه فضله موشی هم در مقدار آردی هست، بعد همه را با هم خورد میکنیم، یا در گندمی هست 10 تا فضله موشه در یه انبار گندمی، خب این هم مستهلک میشه، این هم وجودش منتفی میشود. وقتی در یک انبار انبان گندم این ریخته بشه و بعد همه با هم تهین بشه و مبدل به آرد بشه، بلاره اون فضله موش هم در این مابین مستهلک خواهد شد. هم به قول شما چون سالبه به انتفاع موضوع است دیگه حکمش باقی نیست. در سالبه به انتفاع موضوع هم که یک امر عقلی است، فرقی بین افراد نمی کنه. پس همونطوری که مایه ای که مستهلک شد در بین یک مقدار کمیت زیاد به قول شما سالبه به انتفاع موضوعه، باید این فضله موش هم که مستهلک شده این هم بگیم وجود دیگه نداره به نظر عرف، لذا محکوم به حرمت و نجاست نیست، و حالی که همچه حرفی رو فقها ملتزم بهش نمیشن. به چه دلیل؟ شما دلیل عقلی آوردید، گفتید برای خاطر اینکه چون با استهلاک سالبه به انتفاع موضوع میشه. خب اگه سالبه به انتفاع موضوع هر جا این قاعده صادق باشه، باید حکم به طهارت و علیت کنید. علاوه بر اینکه ایشان میفرمان که ما قبول داریم که وقتی مقداری آبی مثلا قلیلی در کثیری واقع میشه، یا مثلا یک کاسه مضافی در یک سطل در یک حوضی ریخته میشه مستهلک میشه، اما اونی که از نظر عرف نادیده است و منتفی صفت اون آب، یعنی صفت اضافه منتفی میشه، اما اصل وجود ذات به نظر عرف منتفی نمیشه. شاهدش هم اینه، ما چند شاهد براتون ذکر میکنیم، به قولشون چند منبه ذکر میکنیم. منبه اول این که حالا اگر فرض کردیم یک مقدار آبی موجود داره به قدر یک کاسه کمتر از کره، حالا اگر ما بنا شد که این کاسه را که به مقدار کره است و متنجسه ریختیم در این مایه، الان شد به مقدار کره. حالا اگر این کاسه متنجس نبود، قطعا شما میگید الان این کر شده و دیگه تمام آثار عاصمیت بر این بار میکنید، در صورتی که مقدار کاسه نسبت به باقی ظرف و باقی مظروف مستهلک شد. اینجا چطور شده که شما نمیگید بلکه میگید این کاسه‌ای که در این آب ریخته شد، این آب قبلاً کر نبود، الان شد کر و اوصاف کر و عاصمیت کر را بر این بار میکنید؟ پس معلوم میشود که ذات به نظر عرف منتفی نشده. و همینطور در صورتی که اگر این مایه مضاف باشه، برای اینجا هم فقط وقتی بریزیم توی این ظرفی که کمتر از کره، اونی که منتفی میشه وصف اضافهش منتفی میشه، نه وجود اصل ذات. اصل ذات این مایه مضاف به نظر عرف منتفی نیست. یه مسئله دیگر هم به عنوان منبه ذکر میکنن، میدنم میگم اگر فرض کردیم بله، اما چرا الان میگید که با بلقه قدر کر نمیانه توی، چون به قدر کر شد؟ از کجا به قدر کر شد؟ به خاطر همین یک کاسه ای که ریختن، این یک کاسه آبی که ریختیم در این مقدار کمیت زیاد آب، اگر به قول شما سالبه به انتفاع موضوع باشه، باید احکام کر و رو بار نشه و کرم محقق نشه، در صورتی که هم شرعم و هم عرفن کر محقق میشه. یه مسئله دیگر میشون میزنه، میگه حالا اگر فرض کردیم یک شیشه پر از گلاب بود، این شیشه پر از گلاب را در مقدار زیاد دیگر گلابی که موجود است بریزند، آیا وقتی که در آنجا ریختند، اینجا به نظر شما چه حکمی بر این گلاب مترتب میشه؟ چی در فقه داری میگه آقا؟ از نظر شما شرعی چه حکمی داریم؟ بله؟ آیا حکم تالف داره یا حکم شرکت بار میشه؟ آفرین، حکم تالف را بار نمی کنن. نمیگن این شیشه گلابی که شما در مجموعه ریختی به قول شما مستهلک است و هلاک شده، بیایی فقط اجرتش را یا قیمتش را بگیر، بلکه میگن این شیشه در این مجموعه داخل شده و حکم شرکت برو بار میکنن. این که حکم شرکت برو بار میکنن، این خود دلیل بر این است که من از دلر اور این گلابی شیشه قرار گرفته منتفی نیست و مستهلک نیست. بر این اساس خوب مرحوم شر یک اشکالات اینطوری نقضی و حلی میکنه، برای اینکه گفتند استهلاک متحره و علتش همین است که به منزله سالبه به انتفاع موضوعه و به نظر عرف بعد از ریختن مستهلک میشه و دیگه وجود نداره، از این جهت میگید به منزله سالبه به انتفاع موضوع است، این توهم ظاهرا ناتمامه. بسیار خوب، این یه اشکالی به نظر میاد زیبا، هم اشکال حلی داشت، نقضی داشت و هم یک دید عرفی حلی قشنگی رو ایشون تقریب کرده. ولی بعد ایشون خودش قبول میکنه همانطوری که هست، میگه خب ما اجتهاد در مقابل نص نباید کنیم. مفروض این است که در تعدادی از روایات وارد شده که اگر کسی در یک منطقه مرکز پر آبی مثل خزینه‌ای و امثال ذلک بول کنه، این خزینه نجس نمیشه. بونت کنم که خزینه طاهره و مطهره، دیگران حق دارن در او رفع خبث بلکه رفع حدث هم بکنن. خب این برای چیه؟ این یا از باب این است که میگید اون مقداری که اطراف بول اصابت کرده از آب، کسی که داخل یک خزینه یه مثلا وقتی بول میکنه در اون خزینه، ناگزیر اطراف و محل بول اون آب حالت مضاف به خودش میگیره، یعنی مقداری از اون آبهایی که متصل به اطراف مثلا نقطه بول است حالت اضافه میگیره. حالا که شد ماء مضاف، بعد چون ملحق به یک عاصمی که آب خزینه است شده، در نتیجه محکوم به طهارت میشه. یا میخواد بگید نه، اصلا خود بول دیگه محکوم میشه به آب عاصم، خود بولی که الان در این خزینه ریخته شده و براسی هم وجود حقیقی داره، خود این بول دیگه الان جزء خزینه شد و محکوم شد به حکم خزینه، یعنی محکوم شد به آب عاصم. از این دو که خارج نیست، مسلمه که کسی اگر در خزینه بول کنه، این خزینه هیچ فرق نمی کنه، قبلن هم عاصم بوده، الان هم عاصمه، قبلن هم مطهر عن الحدث والخبث بوده، الان هم مطهر من الحدث والخبثه. حالا چه به خاطر این که آب مضافی که ملحق به بول بوده به خاطر اتصال به عاصم پاک شده، یا اصلا بگیم خود بول دیگه محکوم به طهارت شده؟ خب اگر اینه، بیایم بگیم که بسیار خوب، پس اگر بنا شد که خود نفس نجس وقتی که ملاقات کرد با یک کمیت بزرگی، این دیگه محکوم میشه به طهارت. و اگر اینه، به طریق اولا مضاف متنجسی که با یک کمیت بزرگی ملاقات کنه، اونم باید طاهر بشه، چون دیگه بالاتر از خود بول که نیست. چطور شد که خود بولی که با یک عاصمی مثل خزینه ملاقات کرد، میگید اصلا خود بول دیگه طاهر میشه؟ اینجا هم بگیم مضاف به طریق اولا طاهر میشه، و لذا بگیم مسئله حرف این استنباط از کنم که چیزی نیست که بامی به قول شما به منظره سالبه به انتفاع موضوعه. خیر نخیر، موضوع باقیه، ولی به تعبد شاره میگیم حالا که این موضوع باقی در بین مجموع مستهلک شده، محکوم به طهارت شده، و بر این اساس دیگه فلسفه های استهلاک و سلب موضوعی را بگذاریم کنار، بل انصاف حرف درستیه، و بگیم که آقا نه، اینها دیگه واقعش حرفه، هر جا دلیل مساعدت کرد میکنیم. بله، لذا فرمایش اشکاری که آقای سبزواری هم میکنه میگیم بله، مرحوم آقای سبزواری به خاکی که در بین مجموعی گندم قاطی بشه حکم بهلیت میکنه، میگیم بله. اونجا هم خاکی که مقدارش کمه و در بین یک گندم زیادی آر شده، میگیم این خاک گرچه خودش خوردن خودش حرامه، اما حالا که مستهلک شده دیگه به منزله این که همون آبی است که در یک از ماده عاصمی بریزه. اما مثل فضله موش و امثال زارک، اونها را به نظر شما چی جواب بدیم آقایون؟ خاک هم حلال نیست. بله؟ استهلاك نشده. حالا اگر مستهلك شد، حالا محض کنید به این که یه خانم جنابالی داره برنج پلو رو درست کرده، در این مابین چشمش به این برخورد میکنه، بگه با انگوشش نرم کنه بریز داخل همون دیگ، چطوری میشه؟ اینو گیر کردیم واقعا. بله، میتوان گفت به این که فضله موش و امثال ذالک نجسند، نه فقط حرامند. وقتی که نجس باشند، معمولا هم در نجس اگر بناشه که با مایه باشه، اون مایه هم که قلیل باشه همه را نجس میکنه. مثل که معمولا همینطوره، فضله موش تو دیگ پیدا میشه، اولا محاله اون آب دیگ نجس میشه، اون طبیخی هم که در این دیگه اون هم به طبع نجس میشه. اما حالا اگر بنا شد که این طبیخ اینطور باشه که به قول شما دست کنم که خورد شده و عرض کنم که دیگه حالا دیده نمیشه، اینجا چیکارش کنیم؟ مستهلک شده، اما میشود قیاس کرد و بگیم به این که همونطوری که خاکی که مستهلک میشه در بین یک مجموعه آر محکوم بهلیت و نمیگن حرامه، بیایم بگیم این فضله موش هم اگر در بین آرد مستهلک شد حلاله. این فقط یه ماده نقضی را شما میتونید فردا برای ما جوابش بیارید که ببینید چرا در اونجا این حرف نمیزنیم ولی در خاکی که مستهلک میشه با مقداری از طحین میگیم حلاله و خوردنش بلا مانعه. خب نس که داشتیم، نس در کجا داشتیم؟ بله ظاهرا در نمجا که فضل این بوش نسی نیامده، اما این آقایون دارن قیاس میکنن. فرض بر اینه که اختصاص نداره این مواردی را که در روایات بول را داره مثل میزنه که به آب مستهلک شده میگه آب طاهره محکوم به طهارت کرده، چرا در فضله موش این حرف رو نمیزنی؟ ایش بد شما بگیم. پس بنابراین اگر بناچه فضله موشی را قاعده عرش که شیخ اینا قاعده عرش، اگر جنابالی در میدان جنگ قرار گرفتیش طبیقی هم وجود نداره، نزدیک بمیره انسان از گرسنگی، بگیم اونجا بخورم. ما میخواییم بگیم قید حرش هم بله. حالا یه سؤالی میکنم، همین در مورد کسی که توی حمام میشاشه، تو خزینه میشاشه، میگه این خزینه پاکه، یعنی یه تعبد خاصیه. حالا اون وقت میگید شما همین مسئله در فضله موشن و امثال اینا میگید؟
این اینجا ممکنه یه پیاله ای از بین بشه، پیاله گرد ما رو دیگه دوباره شده، این طرف هم با یه اون با یه لقمه این همش
آقای پهلوان چوبه هم محصور است. فرض برام که جناب عالی تو خانه تون داری از من مثل سابقات تنور دارید و تو این عرض کنم که تشتی که مادر شما درست کرده خمیر بعد پیدا بشه مادر فضل موشی که شیر شده عرض کنم خود شده نه همه هم محل ابتلا هاتون باشه. حالا در محل ابتلا در همین یه کمی با حساب شد جواب بدیم این فردا اینشالا جوابش اگه بیاریم ما خیلی ممنون میشیم. خب تا اینجا آقایان پس مسئله استهلاک بازگشتش به سلب به انتفاع موضوع انصافا ناتمامه، بلکه باید عمده دلیل در مورد استهلاک همون روایاتی است که وارد شده در رابطه با بول کردن در آب یا در خزینه و امثال ذالک. از اونجا می توانیم استهلاک را زمینه بکنیم، اما گاهی موارد نقض، این موارد نقض را چطوری حلش کنیم؟ مثلا حالا یک ظرف شربتی داریم یک قطعه خون چکیده، اون که نه دیگه مستهلک میشه، اما در این حال حکم به طهارت اونجا علتش اینه که مادون کره و ملاقات کرده نجس شده، اون میشه گفت خیلی ممنون میشم. فردا بیاید مثل بحث به قول مرحوم امام بحث سامرایی کنی، فردا همین رو بیاید شما مسئله رو مطرح ببرید در حضور جمع، هم خودتون صاحب نظر بشید و هم دیگران هم استفاده کنن. بسیار، اما آمدیم به مسئله دیگری که در این مقامه. پس بنابراین استهلاک نمیتوانیم ازش یک ضرب قاعده کلی کنیم بینی و بین الله، زیرا این استهلاک در مورد از کنم ملاقات امام مضاف و مطلق درسته، اما نیامده اند این را در مورد از کنم وجود که حرام هایی مثل خاک را گفتن، اما در مورد فضله موش و امثال ذالک نگفتن. چرا؟ ببینیم میشه وظیفات فرق فاحشی برای این پیدا کنید یا نه. مسئله بعد اینه که مرحوم علامه یک فرمایشی دارن با اون اینه، میگویند که اگر آب مضاف ولو سطح آله او ملاقات کند با عاصم، با آب مثلا کر یا امثال ذالک، او طاهر میشه و محکوم به طهارت میشه، ولی این را نتونستن بپذیرن از ایشون. از کنم و درستون که تا اینجا ما اونی که گفتیم مستهلک شدنه، یعنی آب مضافی در آب کثیری مثل آب کور یا امثال او مستهلک بشه، نه فقط اتصال حاصل بشه. ملا اگر فرض کردیم یک دبهی داریم پر از آب پرتقال یا آب اناره ولی متنجس شده، این طرف هم یه دبه یک سطلیست یک ظرفیست که مقدار کره، بین این دو را اگر متصل کردیم به وسیله یک لوله غیر زالکی، مرحوم علامه میگه باز هم این آب مضاف به خاطر اتصال طاهر میشه، با اینکه استهلاکی اینجا در کار نیست، بلکه آب مضاف به حالت خودش باقیه، فقط با آب کر متصل شده. چرا این حرف را مرحوم علامه زده؟ مستندی برای فرمایش علامه به چند صورت میشه درست کرد. اولین دلیل عبارت بود از همون ادله‌ای که وارد شده بود که آب مطهر است، انزلنا من السماء ماء طهورا، و یا اینکه انزلنا ماء لیطهرکم الی غیر ذلک. این را در جلسه قبل عرض کردیم که اطلاق از این حیث نداره، بله این مطهر نجسه، اما چه به چه کیفیت تطهیر حاصل میشه، اینکه بنا نیست که هرچه از آسمان آمده به هر چیزی که نجسه در زمین پاک بشه. معلومه در تحت شرایط خاصی ملاقات مطر یا آب دیگر شیء متنجس را طاهر میکنه، و الا بنا به این نیست که هر چرا که مطهر است هر شیء نجس پاک بشه، ولو اینکه با شرایط خاص تطهیری حاصل نشه. و رضا میگه مسلمه که حالا ظرف نجس اگر یک بار هم شسته بشه پاک نمیشه، باید سه بار شسته بشه، یا اگر ولوغ کلب باشه هفت بار شسته بشه. پس این ادله اطلاق نداره که شامل بشه و بگیم که هر آب مطهری مثل آب کور هر ملاقی را پاک میکنه، ولو اینکه مزج نشه، ولو اینکه تطهیر نشه، ولو قصاله خارج نشه، اونا که هیچ. اما اون در مقام دو روایت دیگر هست که به این دو روایت تمسک شده برای فرمایش مرحوم علامه. این دو روایت عبارتن از اولی عبارت از روایت امام جواد سلام الله علیه که مرحوم علامه فرموده تمسک کرده به ما رواه و هو فی مختلفی مرسلن ان بعض علماء شیعه ان ابی جعفر علیه السلام من انه اشار الى قدیر قدیر ماء و قال ان هذا لا یصیب شیئا الا و تحره. این روایت را مرحوم الازکان ابن جیز شیخ عمری رضوان الله علیه نقل کردن در کتاب وسائل شیعه ابواب ماء مطلق باب ششم، حدیث ازکانم حضورتون که ششم. خب ببینید این روایت میگه که امام علیه السلام از دوریدم از کردم آقای می آمده پاک شباد می دومده با آب می شسته. امام جواد گذشت گفت که نه دیگه، این آب چون به مقدار کره اگر با هر چی که ملاقات کنه او را پاکش می کنه. خب از این استفاده میشه. پس بنابراین بگیم که ولو این که ملاقات کرد آب کری با سطح عالی آب متنجس مضافی، طبق این اطلاق موجب برای طهارت اون آب میشه. حدیث دومی که تمسک کرده است علامه این حدیث فرمود ان کل شیء یراه ماء المطر فقط طهره، هر چرا که آب باران با او ملاقات کنه او طاهر میشه. بنابراین خب آب مطر که خصوصیتی داره، پس حالا آبی که جمع شده در یک جایی به مقدار کره ملاقات اگر کرد با شیء مضاف متنجسی موجب طهارت شد. عرض کنم حضورتون که مسلم است که اگر آب مطلقی متنجس شد و با ملحق شد متصل شد به یک آب کر طاهری، قطعا او طاهر میشه. خیلی این بحثی درش نیست. جناب عالی اگر احیانا یک سطل آب مطلقی آب مطلقی داری که متنجس شده، اگر این را شیر رو درش باز کردی ولی برای یه لحظه، میگیم اون آب مضاف، اون آب مطلق متنجس با باز شدن شیر طاهر میشه، درست. اما این را در مورد مضاف نگفتن، یعنی نگفتن اگر شناب عالی آب مثلا آب اناری به قدر یک سطل داری و بعد متنجس شده زیر آب شیر بگذاری، آب شیر بهش باز کنی، حکم به طهارت میشه. نگفتن. چرا؟ چون این به روایت آقایون مسلماً به مناسبت حکم و موضوع، مقصود از این که اون چه اینها با او ملاقات کنه طاهر میشه، یعنی به اون نقطه نجس اگر ملاقات کرد طاهر میشه، همین نیست؟ یعنی مثلا از فرض کنید اگر یک چوبی را در نظر بگیرید که این چوب همه اطرافش نجس شده باشه، آیا اگر بنا شد که سر چوب را توی کر زدیم همه چوب طاهر میشه؟ بله؟ اگر سر یک چوبی که نجسه، یه عصایی نجس شده، سرش نجسه، تمامش هم نجس شده، حالا ما اگر سر عصا را داخل کر زدیم همه عصا طاهر میشه؟ یا اگر این عصا نصفش دیر بارانه، نصفش خارج بارانه، آیا هیچ احتمال داره که بگیم به خاطر ملاقات نقطه طاهر، نقطه بیرون با ما به مطر، همه این عصا پاک میشه؟ نگفتن، نیست. چرا که میگم مناسبت حکم موضوع، ملاقات کردن مطر با جنس نجس، یعنی اون نقطه نجس اگر ملاقات با مطر کرد، یا اون نقطه نجس اگر ملاقات با کر کرد طاهر میشه. و اگر اینه، بنابراین میگیم در مثل آب مثلا یک چتر که جناب عالی گذاشتی آب رمانه و سر شیر را باز میکنید، این آب رمان، آیا همه آب رمان با آب عاصم ملاقات میکنه؟ بله آیون؟ بله؟ مسلماً فقط همون نقطه‌ای که آب شیر ریخته ملاقات میکنه. نمیگیم تمام این آب رمان با آب شیر ملاقات کرده. لذا میخوام بگیم این دو روایت به فرض هم که از نظر سند مناقشه نکنیم، علامه بزرگواری که خریت فنه به این دو روایت تمسک کرده کافیه، اما به ایشون عرض میکنیم که به مناسبت و حکم موضوع اون نقطه‌ای طاهر میشه که با آب عاصم ملاقات کنه، اون نقطه در مورد آب مضافی که به قدر یک سطله همه نقطه ملاقات نکرده، فقط من سطل ظاهری، و رضا نمیشد حکم به طهارت کل کرد. والحمدلله.